بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه هنر، جلسه چهارم، 8 خرداد ماه سال 1392. ارائه گفتار راز گره های هندسی اسلامی توسط استودیوی 57.
بازم بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که میخوایم خدمت ارائه بدم الان با نام راز گره های هندسی اسلامی هستش. ما این موضوع رو چند وقت پیش بودم، یک ماه پیش در همایش سازه های سنتی با مهدریت گنبد در دانشگاه تربیت مدرس ارائه دادیم. خب این کار بر اساس یک مقاله‌ای بودش که ما به اون همایش ارائه داده بودیم به نام گره های چند زمینه بر اساس پیچیدگی بستر غیر مسلح. این کار هم بر اساس سر پژوهشی دیگه بودش که ما در استودیو 57 اون رو انجام دادیم. استودیو 57 یه استودیو جوانی هستش که حدود یک سال و نیمه که کار خودش رو شروع کرده. ما تمرکز اصلیمون بر روی کار معماری هستش، ولی خب کار طراحی و دیزاین رو هم انجام میدیم. در کنار کار طراحی حرفه‌ای ما کار پژوهشی رو هم انجام میدیم. روی کردمون این هستش که هم کار پژوهشی انجام بدیم و هم کار طراحی. تمرکزمون گفتم روی کار معماری هستش، ولی خب کار دیزاین رو هم انجام میدیم. من سراغ موضوع اون رو بیشتر توضیح میدیم. احتمالا گره ها رو کسایی که تو ایران زندگی کردن، تو ایران به دنیا اومدن، قطعا میدونن که یعنی امکان نداره که مثلا گره ها رو توی بناهای مختلف ندیده باشن. اگر رفته باشن توی احتمالا همه تون گره ها رو دیدیم و آشنایی حداقل دستری داریم با آشنایی گره ها. همونطور که میدونید یه سری از الگوهای خیلی هندسی پیچیده هستن که توی همدیگه گره خوردن و یک مجموعه رو به عنوان یک دستری رو میانید میشنن. معمولا وقتی که ما گره ها رو نگاه میکنیم احساس میکنیم که ما با یک ارتشاش اردنیه روبرو هستیم، ولی بعد از اینکه دقت میکنیم بهشون و دقیقا به گره ها نگاه میکنیم میبینیم که گره های منطقه هندسی خیلی روشنی پشت خودشون دارن. یعنی اگر ما وقتی که به گره ها نگاه میکنیم دقیقا بیشتری انجام میدیم میبینیم که شکل های خیلی منتظم و منظمی توی گره ها وجود داره. مثلا این کار رو که میبینیم این کار یک روزن رو به وسیله یک گرهی که از روی سنگ در اومده خیلی به صورت حرفه‌ای اومده مشخص کرده. این کار توی مسجد جامعه اصفهان هستش که به صورت حکاکی بر روی سنگ در اومده. یکی کاری که می‌بینید یک کاری هستش که باز هم توی مسجد جامعه اصفهان هستش و از ترکیب کاشی و از ترکیب کاشی معرف اومدن یک گره رو ایجاد کردن. این کار بعدی که می‌بینید این کار هم یک کاری هستش که توی مسجد جامعه اصفهان باز هم انتخاب شده. یک گره هستش که گره در گره اومده خوب شده و یه تصویر رو به عنوان پوشش دیوار ورودی مجموعه مسجد جامعه اصفهان انجام داده. این یکی که می‌بینی یک کاری هستش که توی مسجد جامعه یزد ما هستش رو گرفتیم. یک در ورودی مسجد جامعه هستش که به وسیله چوب و در آوردن گره روی چوب این کار انجام شده. کار بعدی که می‌بینید یک کاری هستش که در خانه آمری‌ها در کارشان انجام شده. به عنوان یک شفاظی در طبقه دوم از گره استفاده کردن و با چوب در آوردن و اون کار رو یکی از اجزای معماری شده. کار بعدی که می‌بینید یک تصویری هستش که در از سقف مسجد جامع اصفهان باز هم گرفته شده که کار گچکاری هستش و گره رو به وسیله تکنیکی گچ روی سقف در آوردن. به عنوان یک سقف کاذب ازش استفاده کردن که سازه رو بپوشونه در داخل. کار بعدی که می‌بینید یک اثر گره هستش که بر روی یک پارچه در آورده. این کار تصویر پارچه در موزه بریتانیا بردن. کاری هستش که در اسپانیا انجام شده بوده در قرون ابتدایی و دوره اسلامی و بعد انتقال داده شده به موزه بریتانیا. تصویر بعدی رو که میبینین این هم دوباره یک گره هستش. البته گره خیلی گره پخته ای نیستش، ولی باز هم به عنوان یک گره و یک سری الگوهای هندسی میتونیم ازش یاد کنیم که بر روی یک پارچه در اومده. کار بعدی رو که میبینیم یک سری گره های هستش که در یک اثر مینیاتور از دوران گذشته برای ما باقی مونده. همچون که میبینید کارهای گره سازی و گره فقط مختص معماری نبوده، بلکه در تمام حوزه های هنر در گذشته ما شاهد اون بودید. کار بعدی که میبینید این دوباره اثری هستش که از قرون ابتدایی دوره اسلامی به جا مونده. این هم دوباره یک سری خطوط پیچیده و الگوهای هندسی پیچیده هستش که حالا خیلی هم شبیه گره های قبلی که دیدیم نیست، ولی باز هم از یه الگوی هندسی دقیق تبعیت میکنه. این یکم جلد یک کتاب هستش که یه عمرگره خیلی ساده رو اومده به جلد در آورده و به عنوان پوشش دهنده جلد یک اثر در نظر گرفته شده. فقط کارهای گره سازی روی بناهای معماری ما قبلا شاهدش نبودیم، روی آثار تجسمی هم که از دوران ابتدایی قرون اسلامی باقی مونده اما اون رو دیدی. کار بعدی رو که میبینید یک گره هستش که بر روی سطوح داخلی گنبد و بر روی سطوح منحنی اومدن در آورده. این کار یک کار خیلی پیچیده هستش، برخلاف کارهای قبلی که مثلا دیدی اینا همشون روی سطوح مسطح انجام شده باشه، ولی این یکی گره هستش که بر روی یک سطح منحنی و یک سطحی که انحناش درست به مقاطع مختلف تغییر میکنه این گره رو در آوردن. و گره بعدی گره هستش که این کارکاری که بقعه شیخ تصویری در ماهان کرمان هستش که این هم برای سطح بیرونی این کار انجام شده. تا حالا هر نمونه هایی که دیدیم همش نمونه هایی بودش که ما در سنت معماری و سنت هنرهای اسلامی اون رو شاهدش بودیم، ولی خب این گره سازی و گره ها فقط مخصوص گذشته نبوده، در حال حاضر هم این گره ها استعمال داره و کار روش انجام میشه. مثلا کار بعدی رو ببینید، این کار فکر میکنید کجاست، کدوم شهره؟ یه حدسی حالا خیلی مهم نیستش. نه این کار یک کاری هستش که کار جدیدیه، سال 2011 انجام شده، خیلی ساده، کاریه که تو آمستردام انجام دادن، کاریه که خب تکنیک الگو اسلامی هستش که از سرزمین اسلامی بردن، ولی خب کیفیت ساخت و کاری که انجام شده کاری هستش که معاصر و در آمستردام انجام شده. این کار یه قبرستان مسلمان ها هستش در آمستردام، حالا خیلی هم بی ارتباط نیستش با موضوع اسلام و مسلمان ها. این کار خیلی کار دقیقی هستش با تکنولوژی که الان در قبرستان خیلی راحت این کار رو میتونن با دستگاه ها و تکنولوژی ساده انجام بدن و در بیارن که همدیگه قطعات رو بشنن و یه الگو رو شکل بدن. کار بعدی رو که میبینی اینا همین اونها های جدید کاربرد گره در دنیا هسته. کاری که میبینی کاری هستش توسط یه معمار فرانسوی انجام شده، کاری که در دوحه قطر کار شده. تمام بدنه این برج رو بر اساس الگوی گره اومده پوشش داده. بر اساس این ما چند تا لایه داریم توی این کار که لایه ها در کنار همدیگه قرار گرفته. چند تا الگوی گره ساده هستش که با مقیاس متفاوت روی جداره این بنا انجام شده. کار بعدی که میبینید یه کاری هستش که این درست بکنی همونی که توی استرالیا کاری که به ایستگاه قطار یه گره رو اومدن روی تمام بدنه یک بنا آوردن. معمولا ما اگه این کار رو حتی توی تهران ما میساختیم متهم میشدیم به اینکه تو اومدی یه کاری گره رو اومدی بدون هیچ خلاقیت و ابتکاری اومدی روی بدنه یه دونه بنا انداختی و احتمالا اینقدر هم توهین میشد به کارمون، دیگه اصلا جرئت نمیکردیم بگیم این کار ماست. ولی خب میبینی خیلی ساده گره رو اومده با جسارت انداخته روی بدنه و برای پنجره ها هم بعضی قطعات گره رو خارج کرده. یکی کار هم کاری که بازم در اروپا انجام شده، کاریه که یه قبرستان مسلمان ها بازم هست در اوشویش. و خب دوباره می‌بینی که یکی از گداره‌ها رو از گره کار کرده و فیلتراسیون نور شده که به سمت فضای داخل انجام میشه و نحوه ساختش رو هم کاملا اینجا می‌بینیم. کار بعدی که نشون میدم این کار رو نشون میدم فقط برای اینکه مشخص بشه که در حال حاضر هم گره‌ها کاربرد فراوانی داشتن از نظر طراحی هم معماری و هم غیر معماری در حال حاضر دارن. این کار هم یکی از کارهای یک معمار فرانسوی هستش که در سال 1987 انجام شده، کار نسبتا قدیمی هستش، مرکز اعراب در پاریس هستش که این هم با تکنولوژی منحصر به فرد مکانیکی یک سری فضایی رو ایجاد کرده که حالا خیلی الگو ساده هستش، ولی خب این الگوها با یک سیستم مکانیکی که باز و بسته میشه نور رو انتقال میده به داخل و ممانعت میکنه. خب گره ها فقط بر روی جداره های بنا در حال حاضر اتفاق نمیشه، بعضی وقتا به صورت کف سازی ها و خیلی ساده بر روی کل کف ازش استفاده میکنن و کف رو پوشش میدن که توی شکل خیلی زیبا میبینید که روی کف رو انجام ده، یا یعنی اینکه به صورت کارهایی که حالا قرص سازی و یا اینفراشتران خیلی ساده از اونها استفاده میکنن. ما در طراحی صنعتی هم در حال حاضر از گره‌سازی برای پوشش سطوح استفاده می‌کنیم. مثلا این پنج پایه رو که می‌بینید روی یک سری از سطح روش گره رو ایجاد کرده که این گره کاملا گره سنتی هستش، یا اینکه ما برای مجسمه‌سازی و طرح‌های این شکلی هم از گره‌ها استفاده می‌کنیم که قطعات رو خارج می‌کنیم و اونها رو در هم دیگه یا اینکه در کارهایی مثل کارهای گرافیکی هم در حال حاضر گره ها کاربرد داره، یا در کارهای مثلا طراحی دیجیتال هم وارد شده و بر اساس یک سری الگوهای الگوریتمی اینها رو میتونه یک سری سطح‌ها رو بپوشونه و اونها رو کنار هم نگه داره. در واقع همه این حرفایی که زدم این بودش که گره ها کاربرد دارن، گره های چیزایی نیستن که مال گذشته باشن و در حال حاضر تموم شده باشن و دیگه چیزی اثری ازشون باقی نمونده. ما در حال حاضر در فضای داخلی هم خیلی استفاده می‌کنیم برای تزئینات و برای تناسبات رنگ‌ها در این کار استفاده می‌کنیم. حتی بعضی از الگوهای هندسی که حالا خیلی هم نمی‌تونیم دیگه بهشون بگیم گره، چون که از تناسبات و اجزای گره خالی هستن، اونها رو ما می‌بینیم که به صورت کارهایی که برای فضاسازی‌های شهری هم از اونها استفاده می‌کنن. بعض وقتا خب حالا استفاده از گره بعض وقتا اینقدر زیاد میشه که دیگه یه کار خیلی شلوغ و تقریباً اذیت کننده رو برای مخاطب ایجاد میکنه. تمام این حرفایی که زدیم بحث این بودش که گره‌ها در حال حاضر چه کاری انجام میده و چه جوری ازشون داریم استعمال میکنه، ولی خب اون چیزی که مهم هستش اینه که گره‌ها یک سری الگوهای پیچیده هندسی هستن که در کنار همدیگه قرار میگیرن و یه سطح رو پر میکنه. چیزی که در سنت گره‌سازی از گره ها مطرح میشه اینه که گره ها رو به عنوان شخصنج معمارا میدونن، چون که هر معمار که خیلی متبحر بشه و در کارش مسلط باشه دست به طراحی گره میزنه، وگرنه گره کار خیلی ساده ای نیستش که هر کسی بتونه این کار انجام بده. برای همین در سنت ما همیشه داریم که گره سازی و گره رو بهش میگن شخصنج معمارا. اما خب بعد از ورود مستشرقین به سرزمین اسلامی و پیدا کردن آثار و گنجینه های اسلامی، اونها هم تلاش میکردن که راز گره ها رو کشف کنن، چون که ما معمولا تو سنت معماری و هنر خودمون نداریم که بیاد هنرمند ثبت کنه آثار خودش یا اینکه توضیح بده درباره آثار خودش که چه روشی رو طی کرده و نتیجتا به چی رسیده، چون که این چیزا نبوده و بک‌گراند ذهنی مسیر مستشارین وجود نداشته. اینا تلاش میکردن که راز رو خودشون کشف کنن، در همین آثار رو جمع میکردن، بعد از جمع‌آوری اونها شروع میکردن به حد زدن و به قول خودش رو ریینونت روش طراحی گره‌ها. این هست خب تاییداتی هم داره، چون که اینا فکر میکنن که منابعی وجود نداره و خیلی همچون که نمیتونستن به فرهنگ مناطق دسترسی کامل داشته باشن، مستقیم داشته باشن، واسه همین خیلی از منابع رو پیدا نمیکردن، یا اینکه اونهایی هم که پیدا میکردن خیلی ارتباط باهاشون نمیتونستن برقرار کنن. مثلا تنها یکی از منابعی که خیلی روش تاکید میکنن تو آثار جدیدی که درباره گره صحبت میکنن، یک تومار توپاپوی هستش که در استانبول در حال حاضر وجود داره و تمام رفرنس هایی که به دست گره و طراحی گره داده میشه بیشتر روی این موضوع گره شماره تو پاپو هستش. اما خب ما در حال حاضر در کشور یک سری منابعی داریم که خیلی کمک میکنه راز گره ها و نحوه ترسیمات گره ها رو ما بتونیم پیدا کنیم. کتابی هستش که به نام احیای هنرهای از یاد رفته که روایت حسین لردباده یکی از استام معمارهایی هستش که در حال حاضر خب فوت کردن ولی آثارشون در حال حاضر منتشر شده و خب کتاب سناریو هم کتاب خیلی قدیمی هستش، کتاب ابوالوفا هستش، ابوالوفا محمد ابن محمد بوزجانی هستش که خب در قرن نهم که یک مقدمه‌ای به این کتاب اضافه پیوستی به این کتاب اضافه شده که اون پیوست بعضی ترسیم بعضی از گره ها رو روشش رو توضیح داده شده. اما خب در کنار این دوتا ما آثاری رو داریم که آثار استادان معماری که اونها رو ترسیم گره ها رو ترسیم کردن وجود داره، مثل استاد ماهر النقش و استاد اصغر شهربا. این افراد هم کتاب هایی رو و آثاری رو تألیف کرده که به عنوان اسنادی برای دست ترسیم گره برای ما هستش. اما خب در کنار اینها که در داخل انجام شده در سالهای اخیر که میگم منظورم 10-20 سال اخیر هستش، خیلی دور نریم، در غرب هم تلاش‌های بسیاری درباره روش ترسیم گره و اینکه بتونیم راز گره ها رو کشف کنیم به قول خودشون وجود داشته. مثلا ما با یک سری از پژوهش‌های روبرو هستیم، مثل پژوهش‌های هانکینز، پژوهش‌های گرانبان و شیفرد و پژوهش مثلا سعید و فارمان که کتابش هم ترجمه شده برای به زبان فارسی و در دست به همه هستش. ولی خب تمام این تلاش‌هایی که هستش و روش‌هایی که توضیح داده شده ما یک سری گره‌ها رو هم به روش‌های جدید و روش‌های قدیم می‌تونیم در حال حاضر توضیح بدیم. اما خب می‌بینید سمت چپ یه گرهی هستش که به روش‌های جدید طراحی شده، روش‌هایی هستش که در کتاب‌ها و آثار قدیمی‌ها پیدا می‌کنیم و اما گره کناری گرهی هستش که به روش استادان سنتی معماری ایران در ترسیم که این دو تا در نگاه اول شاید خیلی تفاوت ویژه‌ای تو این دو تا حس نکنید شما، ولی خب وقتی که اینا دقت کنید و روش‌ها رو با هم دیگه بررسی کنید متوجه میشین که این دو تا از پایه با هم دیگه تفاوت دارن. این تفاوتش خب به ذهن ما این هستش که به دلیل توجه به بستر در گره‌های سنتی، در روش‌های ترسیم گره‌های سنتی و عدم توجه به بستر در روش‌های جدید و روش‌های نوین هستش. برای اینکه این حرف رو اثبات کنیم ما شروع می‌کنیم به بررسی اینکه گره‌های سنتی چجوری ترسیم می‌شده و گره‌های جدید در چجوری ترسیم می‌شه و این تفاوت رو قرار ما با هم دیگه پیدا کنیم. گره‌های سنتی رو در آثار سنتی بهش میگن که گره‌ها از ترکیب یک سری از مجموعه آلات گره داره ساخته میشه و این آلات شناخته شده هست، هر کدوم از این آلات برای خودش اسم داره، عنوان داره و روش ترسیم مشخصی برای خودش داره. ما برای اینکه گره سنتی رو بشناسیم خب باید آلات گره سنتی رو بشناسیم. به صورت کلی گره‌ها رو در سنت به سه دسته گره‌های تند و کند و شل تقسیم می‌کنن که هر کدوم از گره‌ها از ترکیب این گره‌ها حاصل میشه. ما مثلا یکی گره می‌تونیم گره تند و شل و کند داشته باشیم، این سه تا ویژگی رو می‌تونه یه گره داشته باشه، یا اینکه نه فقط یه گره تند باشه یا یه گره کند باشه. بعضی از آلات رو اینجا می‌بینیم و هر کدوم از اینا اسمش رو هم مشخصا در زیرش هستش. حالا قرار ندارم زیاد به بحث آلات گره بپردازم. ما روی آلات گره کند هم یک سری آلات مشخص داریم، باز زوایای مشخص بین هر کدوم از ازلای این آلات و ترکیبی که این آلات در کنار همدیگه و گره نهایی رو شکل میدن. یکی گره شل هستش که بعد آلات مشخص آلات گره شل رو در تصویر میدیم. مثلا این گره رو اگه با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم می‌بینیم که یک سری آلات داره که این آلات همه همون آلات شناخته شده گره تند هستش. برای مثال اینجا ما یک شش بند داریم و یه دونه مثلا پنج تند رو هم اینجا ما داریم که از روی تنج‌ها خیلی راحت‌تر ما می‌تونیم متوجه بشیم که گره‌ها چه ویژگی دارن. مثلا این رو وقتی می‌بینیم ما به قطع یقین می‌تونیم بگیم که گره تند هستش. یکی گره رو با هم دیگه ببینیم. ما توی این گره یه دوست تنگ شل داریم، حالا این تایتلش اشتباه خورده اینجا، این یه گره گره شل هست و گره کند شل نیستش. خب ما یکی از روش های تصمیم یه دونه گره ها رو الان با هم دیگه بررسی میکنیم، میریم جلو ببینیم که چجوری یه گره رو ترسیم میکنم. اول برای اولین بار یه دونه زاویه رو استخراج میکنم، زاویه رو برمیدارم تقسیم میکنم به چند قسمت و بعد از اینکه تقسیم شد میان این خط رو امتداد میدم و عمود رفت میکنم به قسمت گی که نقطه گی به دست داره. وقتی که این در میاد ما این به چارچوب و زمینه مشخص رو اینجا به وجود میاره، یعنی اون چارچوب و اون زمینه بر اساس یک سری تناسباتی هستش که از روش ترسیم استخراج شده. یعنی ما نمیتونیم روی هر مستطیلی یه گره بیاید اجرا کنیم، یعنی گره باید بر اساس تناسبات روش ترسیم انجام بشه. برای ترسیم امول گره بعد از اینکه ما این خطوط رو ترسیم کردیم و زمینمون رو در آوردیم، یک خط رمز رو ترسیم میکنیم. دیگه که ترسیم سنتی گره یک زمینه هستش و یکی خط رمز هستش. یعنی ما وقتی که خط رمز رو ترسیم میکنیم، اون وقتی که میتونیم گره رو طراحی کنیم. گره های مختلف با خط رمز های مختلف میاد شکل میگیره. مثلا برای همین گره امول گره ما خط رمز از رمز عمودی و در بین از مرکز استخراج شده رو داریم. بعد از اینکه این رو استخراج میکنیم، ما یک سری دوایر میایم ترسیم میکنیم که این خط از این خط ها میگذره. مثلا تقاطع این نقطه به عنوان مرکز یک دایره میشه، شعاع یک دایره میشه، به مرکز آ دوباره ترسیم میکنیم و یک سری نقاط در میاد و این نقاط رو یکی در میون ما شماره گذاری میکنیم. در مرحله بعدی هم دوباره همینجور شماره گذاری مرحله بعدی انجام میشه و از اصل بعدی هم دوباره شماره گذاری سومی انجام میدیم و اینها رو به همدیگه وصل میکنیم به صورت یک دوسته. همین کار تکرار میکنیم تا یک مدل پایه برامش به دست بیاد. بعد از این مدل پایه به دست بیاد، ما این رو از چهار طرف میرور میکنیم، قرینه واتساپ میدیم و واتساپ محوری و واتساپ مرکزی انجام میدیم تو اشبایی که در نهایت یک گره امول گره نیست. این گره یه دونه شمسه ده در وسط افتاده و در گوشه ها هم دوباره همین شمسه ها تکرار میشه و آلات معروف گره هم در وسط قرار میگیره. دیدید که یک روش خیلی پیچیده هستش برای اینکه ما به گره به ترسیم گره دست پیدا کنیم. اما خب گره های سنتی دستبندی های متفاوتی دارن، ولی یک نکته‌ای که توی گره‌های سنتی هستش و یک عنوانی که توی منابع سنتی بهش اشاره شده و معمولاً توی روش‌های جدید از اون خبری نیستش، گره دستگردان یا گره چند زمینه هستش. گره‌های چند زمینه، گره‌های دستگردان، دست سنت بهش به گره‌هایی میگه که شمسه‌های متفاوت داشته باشه. شمسه متفاوت یعنی که شمسه عددش متفاوت باشه. مثلا برای مثال ما این شمسه رو میتونید برای که بگیم عددش شمسه خیلی راحت میشماریم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 یک شمسه 8ه. این وسط یک شمسه چنده؟ میشماریم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. خب پس این ما توی این گره دو تا شمسه داریم دیگه، دو تا شمسه با درجه متفاوته. یه شمسه 8 که اینجا و یه شمسه 20 که اینجا. این یکی هم کجا؟ اینجا منظورته؟ آره یه دیگه دوباره ما شمسه دیگه ما اینجا داریم. ما چند تا شمسه متفاوت توی یه گره اینجا ترسیم شده. این گره خیلی گره ویژه‌ای هست، بکنه همینجوری بهش نگاه نکنیم، خیلی روش ترسیم خیلی سختی داره. می‌بینید این گره اینجا ها هر چقدر به وسط که نزدیک میشی ما آلت‌های بزرگتر داریم، وقتی که میرسیم به گوشه ها آلت‌ها یکم کوچیک‌تر میشه و به هم دیگه پیوسته میشه. این کار خیلی دشواری هست برای ترسیمش. توی سنت گره‌سازی یه نکته که همه میگن اینه که گره‌های دستگردان، گره‌های چند زمینه بر اساس فشردگی و گوشودگی داره ترسیم میشه. این حالا یه واژه‌ایه که ما تو آسان می‌بینیم ولی خیلی هم متوجه نمی‌شی دقیقاً چی داره میگه. حالا من در جلوتر اشاره می‌کنم که مفهوم این در حال حاضر چی هستش. خب بریم بعدی. اما خب تا الان هرچی گفتیم روش‌های ترسیم سنتی بود دیگه و گره‌های سنتی رو داشتیم با هم بحث می‌کردیم. قسمت بعدی ما درباره روش های جدیدی که در آثار غربی ها اشاره میشه صحبت میکنیم که این کار مثلا به یکی از روش یکی از پژوهشگران معاصر که اثرش رو سال 2002 ارائه کرده میپردازیم. این کار خب این کار آقای کاپلان هستش، بر اساس پژوهش های خب افراد قبلی این کار رو انجام داده و توضیحاتی داده. به صورت کلی روشش اینجوری هستش که یک بستر رو، یک بستر بیکران میکنه، یک بستر خاص رو، این بستر بیکران رو در نظر میگیره بر اساس یک سری الگوهای ثابت که از آثار استخراج کردن، یعنی خیلی منطق پشت اینها زیاد مهم نیستش، اینا رو از قدیم و از الگوهای گرفای موجود اینها رو استخراج کردن، میان روی سطح پهن میکنن و بعد از اینکه اینها پهن شد شروع میکنن با یک سری از الگوهای به نام استار و روزتی که ازش نام میبرن اینها رو پر میکنن. مثلا این پولیگانی که اینجا میبینین، این شنزل ای که اینجا میبینین رو میتونه با یک روزت و یا با یک استار بیاد این رو پر کنه و کل سطح رو تقسیم کنه، تبدیل کنه به یک گره خیلی پیچیده. این یکی از روش های هستش که حالا خب کافران به صورت نرم افزاری این رو هم تولید کرده و روی وب به صورت فری گذاشته بوده همه. یا اینکه این هم خب روش این هستش که بیاد یه دونه استار رو تولید کنه. استارهای متفاوت میشه داشته، شما مثلا هشتی که اینجا داریم بر اساس مثلا اتصال گوشه ها، زاویه ها به همدیگه، نقطه ها به همدیگه، میتونه یه دونه استارهای متفاوت داشته باشیم برای این کار. خب این یکی از روش های ترسیم کار هستش. اما خب کافران یه روش دومی هم ذکر میکنه برای کارش، روشی هستش که بر اساس یک زاویه در تماس میاد کار رو شکل میده. دوباره همون بستر رو، همون شنزلی های در تماس بیس رو میاد میندازه روی سطح و از وسط هر کدوم از این زوایا، از هر کدوم از دلت های زاویه استخراج میکنه. مثلا مثل این زاویه وقتی که استخراج میشه شروع میکنه سطح رو تبدیل میکنه به یه گره پیچیده. روش خیلی روش ساده ایه، البته خب مثلا دیولپش هم کرده و بعدا مثلا گفته که این دو تا فاصله وقتی از هم بگیرن گره های پیچیده تری تولید میکنن. مثلا یکی از کارهایی که انجام داده این همون پولیگون کانتکت اولی هستش که برد میداره و یک بازاویه 22.15 رو شروع میکنه استخراج میکنه و گره رو تبدیل میکنه به سطح رو تبدیل میکنه به یه گره پیچیده. مثلا اینجا اون زاویه 45 درجه و در بعدی هم زاویه تغییر میکنه. هر چند این زاویه ها باز و بسته بشه گره های تولید گره های بیشتری میکنه. این دو تا روشی بودش که تا حال حاضر خب کاپلان ارائه داده. خب روش های دیگه هم هستش، افراد دیگه هم اومدن صحبت کردن درباره گره های مختلف. یکی که درباره تصمیم گره ها صحبت کرده فرد از نام آقای بودنر، ایشون یه روشی دوباره ارائه میده. روشش اینجوری هستش که میاد یک سری روزت ها رو در کنار همدیگه با فاصله های مختلف قرار میده، بعد از اینکه اینا رو قرار میده با یک روش استنتاج خودش، یعنی خیلی الگو به ما نمیده، فقط اینکه میگه برای تصمیم این گره باید شما این کار انجام بدید. خیلی روش عام نیستش، یه روش خاص واسه تصمیم گره های خاص هستش. میاد میگه اینها رو چجوری باید به هم دیگه اتصالش بدیم و یک گره رو شکل بدیم. واسه این روش خیلی عمومی نیستش، فقط برای گره های خیلی خاص میتونیم از اونها استفاده کنیم. روش بعدی که در حال حاضر اشاره میکنند بشه که روش آقای بودنر هستش، ایشون هم دوباره در اساس اون فرض گره در گرهی که ما در سنت گره‌سازیمون داریم میادش شروع میکنه یک بستر رو بر اساس همون چندلی های در تماس به قول خود میاد تبدیل میکنه و بعد دوباره با همون روشی که از زاویه رو استفاده میکنه از روی هر زل شروع میکنه سطح رو تبدیل میکنه به یک گره. این خیلی شباهت داره به همون کاری که آقای کاپلان انجام داده، ولی با این تفاوت که ایشون فهمیده که گره های اسلامی خیلی پیچیده تر از این حرفا هستش که به سادگی روش کاپلان بتونیم ما اونها رو تولید کنیم. این خیلی این گرهی که هستش، گرهی هستش که توی مسجد جامع اصفهان در درش این رو اومده دوباره باز طراحی کرده بونر. خب حالا تو الان هر چه حرف زدیم این بودش که ما دو تا روش داریم، یکی روش سنتی داریم، یکی روش جدید داریم. گرفتی سمت چپی که اینجا میبینی و گره سمت راستی که اینجا میبینی دوتاشون به نظر مثل گره های پیچیده و گره های خاص هستن، ولی خب اگه دقت کنیم گره سمت راست یه الگوی منظم مشخصی توش میتونیم پیدا کنیم. یعنی ما یه سری شمسه هایی داریم که در مفاصل مشخص داره تکرار میشه. آلات گره آلاتی هستش خیلی مشخص تو همه جا داره به صورت تکسچر، یعنی همینجوری بافتی که داره هی کنار هم دیگه تکرار میشه. اینو میتونید از این ور تا بی‌نهایت ادامه بدین، از بالا تا بی‌نهایت ادامه بدین، از هر طرف بخواید میتونید اینو همینجوری کنار هم دیگه بذارین و ادامه بدین. ولی گره کناری یه گره متفاوتی هست. گره هستی که به روش‌های سنتی ترسیم شده. توی این گره ما یه شمسه دیپ رو در وسط داریم و خب در کنارها هر کدوم از اینها یه دونه شمسه های متفاوت و با درجه های متفاوت وجود داره. خب این بحثی که گفتم خب اتبا تفاوت این دوتا خیلی شاید درک نشه برامون، چون که اینها همه در سطوح مسطح داریم ما انجام میدیم. وقتی حساسیت این بحث درک میشه که ما قراره که این گره ها رو ببریم روی سطوح غیر مسطح کار کنیم. خب توی قرض در حال حاضر خیلی کار شده که نرم افزارهایی تولید کنه که بتونه یک تکسچر رو یک بافت رو روی سطوح غیر مسطح بندازه. مثلا یکی از کارهایی که انجام شده یک فردی به نام جنبرت هستش که این فرد تولید کننده الگوریتم هایی هستش که بتونه یک بافت رو که یک تکسچر مشخصی الگوی یک بافت هندسی مشخص داره رو بیاتش بندازه روی سطح‌های مثلا یک سطح حضلولی که در کنار هستش. میبینید وقتی که یه دونه گره منتظم و منظم میخواد بیفته روی یک سطح غیر خطی و غیر مسطح، تمام بر اساس تنش‌هایی که بهش وارد میشه الگو دفورم میشه و دیگه اون سطوح مثلا خصوص صاف رو ما توی این نیدیم، خصوص منحنی روی سطوح ایجاد میشه. خب این یه الگوریتم خیلی پیچیده ای میخواد که این دوتا رو بتونه تحلیل کنه. یکی از افرادی که اشاره کردیم کاپلان به وسیله یکی از افراد دیگه تجربه‌گران غربی دیگه تلاش کردن که بیان شروع کنن اون الگوهای خودشون رو بر روی سطوح غیر مسطح بندازن. وقتی که این کار انجام دادن خیلی جالبه، میرسن به اینکه مثلا یه دونه همون الگوی قبلی رو میخواد بیاد بندازه روی یک سطح کروی. روی این ما میشماریم یه دونه شمسه داره که شمسه عددش رو با هم دیگه الان در میاریم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. یه دونه الگوی شمسه 12 ما روی این سطح داریم. وقتی که میاد میفته روی یه دونه سطح کروی چه اتفاقی واسش میفته؟ تبدیل میشه به یه دونه شمسه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی عجیبه که کاپلان به این نتیجه رسیده که هیچ راهی وجود نداره. اگر بخواد یه دونه الگوی هندسی رو بیاد بندازه روی سطح غیر مسطح یا سطح منحنی، باید شمسه رو عوض کنه. یه دستاوردیه که خب کاپلان بعد از اینکه این کار انجام داده مجبور شده که برای اینکه یه دونه گره بیفته روی سطح غیر مسطح این کار انجام داده، یعنی تغییر درجه شمسه. و اینکه مثلا توی سطح مثلا یه سطح غیر مسطح دیگه یه سطح حضلولی دیگه دوباره این کار رو میخواد انجام داده، یه شمسه 14 شده، یعنی دوباره درجه شمسه تغییر کرده. این تغییر در نهایت به این نتیجه رسیده که خب بر اساس این چیزی که هست گره های اسلامی برای اینکه بیفتن روی سطوح مختلف باید درجه شمسه تغییر بکنه، در اساس انحنا و کروچر سر تغییر پیدا میکنه. این نکته هستش که کاملا اشاره میکنه و میره، خیلی هم مهم نبوده باشه. ما یه بحثی که داشتیم و اشاره کردیم بهش بحث گره های دست کردن یا گره های چند زمینه بود که در سنت معماری و سنت طراحی گره ها برای ما مونده بود. ما دیده بودیم که گره های چند زمینه گره هایی هستن که درجه متفاوتی از شمسه ها رو در کنار همدیگه میشونن. این چیزی که هستش ما به این نتیجه رسیدیم که این تغییر درجه در شمسه ها و کنار همدیگه نشوندنش به دلیل این بوده که در سنت ما برای اینکه سطوح غیر مسطح رو بتونیم پوشش بدیم از درجه های متفاوت شمسه ها استفاده می کردیم و بر اساس اون انحنای سطوح درجه شمسه ها تغییر پیدا می کرده. این همین چیزیه که کاپلان به یه زبان دیگه داره میگه، ولی خب ما در سنت طراحی گره هامون ما با یک مجموعه روبرو هستیم که برای طراحی و ترسیم گره ها برای سطوح منحنی این کار انجام میدادن، یعنی بدون اینکه بیان روش های علمی و روش های ترسیماتیش رو بیان کنن این کار خود به خود انجام میشده. مثلا ما توی این گنبد مسجد جامع صابه هستش، ما مواجه هستیم با یک تغییر درجه شمسه ها که از پایین به بالا هر چقدر میریم چون که انحنا داره تغییر میکنه و نیاز داریم که گره فشرده تری بشه، ما میبینیم که گره ها شمسه هاش تغییر میکنه و هر چقدر به بالا میرسه شمسه ها درجه پایین تری دارن. یا اینکه یکی مقاله شاهنامه مطلوبه ولی در ماهان کرمان هستش، این هم یه گره خیلی ویژه‌ای هستش که در ابتدا از یکی گره از یک شمسه با درجه پایین‌تر شروع میشه، میاد بالا میرسه به شمسه بزرگتر و همینطور ادامه پیدا میکنه و به شمسه های پنج و در نهایت به شمسه انتهای رأس گنبد میرسه. این گره هستش که دو ردیف داره، یک ردیف در وطن یک ردیف در کنار و این دوتا دوباره همین رفتار رو دارن انجام میده، یعنی شمسه داره تغییر میکنه. ما خب این سنت رو فقط در ایران نداریم، خب سنت گره‌سازی اسلامی در تمام جهان و تمدن اسلامی ما باش مواجه هستیم. یکی گنبدی هستش در قاهره، گنبد جامع بارسوی هستش، این هم دوباره از اون تغییر درجه شمسه بر اساس انحنا داره پیروی میکنه. گنبد بعدی دوباره گنبدی هستش که دوباره در قاهره ما شاهده هستیم، این هم دوباره با همین فرد یک گره چند زمینه یا یک گره دستگردان رو طراحی کرده و بر روی سطح منحنی انداخته. ما فقط در روی سطوح خارجی گنبد نداریم، سطوح داخلی گنبد رو هم ما با گره ها گر کردن در سنت معماری ما که این هم دوباره یک گره چند زمینه گره دستگردان هستش که بر اساس تغییر درجه شمسه اومده این فرم رو شکل داده. بعدی هم که یک کار خیلی ویژه و یک کار خیلی خاص هستش، کار مسجد گنبد مسجد جامع یزد هستش. خب این کار ویژگیش این هستش که چون که خیلی شبیه نیم کره هستش این گنبد، برای اینکه گره رو بتونه شکل بده زیر گنبد از شمسه های استفاده کرده که این شمسه ها به ترتیب یکی یکی دارن درجهشون کم میشه، یک پیوستار دقیقی وجود داره توش که شمسه ها به صورت خطی دارن تغییر میکنه. من این کار خیلی کار ویژه‌ای هستش که شمسه هاش رو هم اینجا میبینید که چجوری داره تغییر میکنه و با یک انحناس میرسه به شمسه 24 میانی. کل بحثی که ما انجام دادیم این بودش که بگیم که روش های سنتی با روش های جدید تفاوت روش هستش و یک تفاوت ماهیت دارن. روش های سنتی روش های هستن که به زمینه توجه میکنن، در حالی که روش های غیر سنتی و روش های جدید زمینه رو مد نظر قرار نمیدن. و اینکه برای اینکه روی سطوح غیر مسطح ما بخوایم یک گره رو ترسیم کنیم، حتما باید از گره های دستگردان استفاده کنیم. اصلا انگار در سنت معماری ما گره های دستگردان رو برای سطوح غیر مسطح اومدن اختراع کرده یا ابداع کردن. کل بحث همین بود، ما از که فیل از منابع و مراجع هم استفاده کردیم که اینجا لیستش رو میبینید و همین چیز دیگه اینه.
با تشکر. با تشکر از سریزم آقای کسکاری و اصولیه 57 خوب وقتم گذشته. من سوال چه بکنم؟ سوال اول راجع به این اسم اصولیتون و دوستان توضیح دادی یکی دو نفر از خود من پرسیدن.
اصولی 57 یک قوس ایرانی هستش، یعنی یک روشی هستش که یه قوس ایرانی تجربه می کنه. قوس
چه
قوس ایرانی هستش، حالا اسمش ما اون رو گرفتیم برای خاصی هم خیلی پیچی دیگه خاصی هم نداره. حالا 57 هم داشته به 57 هم نزدیکی.
خب سوالی کردنی که حالا شما جواب بدید، این گره های سنتی از کجا آمدن؟ بعد گره هایی که در کارهای مدرن دیدیم آیا همان گره های سنتی هستند یا متفاوت از گره های سنتی؟ فکر کنم سوال اول بحث نوشتن تا آخر بحث.
خب من یه توضیح بدم این گره‌ها از کجا اومدن و واقعیت اینه که ما خیلی دقیق نمیتونیم بگیم که از چه قرنی شروع شده. خیلی شک و یعنی بحث هستش که آیا اصلا این گره‌ها محصول کار ریاضیدانان مسلمان هستش یا کار معمارای مسلمان. این خب حالا بعد تاریخش رو بررسی کنیم. ولی خب ما یکی بین حضور ریاضیدانان در قرن 4 و 5 در تمدن اسلامی هستیم و یک بر روش ها و ترسیم ها و آثار معماری که حدودا همه اینا رو جمع کنیم که قرن 8 و 9 ما بیشتر میدونیم. حالا مشخص نیستش که آیا واقعا این روش های ترسیم روش هایی هستش که ریاضیدانان مسلمان ابداع کردن و اون رو ترویج دادن و سپس خب معمارا اومدن از اون استفاده، یعنی که خود این معمارها بودن که این روش های ترسیماتی رو اومدن ابداع کردن و گره ها رو شکل دادن. در هر صورت حالا خیلی هم شاید اهمیت ویژه‌ای نداشته باشه که ما بدیم چه زمان باشه، بیشتر این که ما در حال حاضر ارتباطمون با اینها چیه، دنبال چی هستیم، چجوری میتونیم اونا رو بفهمیم، چجوری میتونیم اونا رو ترسیم کنیم و به چه کارم الان ما میاد.
سلام کردن خدمت شما و گفتن که تعریف جامعه یک به وقت ممکن از گره ارائه بدید.
گره دو تا ویژگی داره، یعنی حالا شاید تعریف نتونیم بکنیم، دو تا ویژگی مهم داره. یکی اینکه الگوهای هندسی پیچیده هستند که یک روش ترسیماتی مشخص دارن، یعنی ما گره ها رو بر اساس روش ترسیمشون میشناسیم و بر اساس آلاتشون میشناسیم، یعنی خارج از این دیگه گره ها تعریفی ندارن. شاید بخواهیم ما پشت زمینه هر کنیم از این گره های فلسفه رو هم بدونیم، ولی خب من آشنایی ندارم و نمیخوام بذار وارد این بحث بشم چون که سودمند نمیبینم.
من فکر کنم جان کسرین برای دوستانیه که شاید رشتش معماری نباشه یا شما الان خیلی راحت هستم این گره استفاده کنم. من بودن گره تو زندگی اون میفته که شما آره آشنا نیستیم. اگه بتونیم من فکرم یه توضیح مختصر بدید این دوستمون.
یه جمله گفتیم گرفت معماری هست، نه اینجوری نیستش. من اون نمونه هایی که نشون دادم فقط تلاشم برای این بود که بگم مثلا گرفت فقط چیزی نیست که معماری دیدنش. تو تمام هنرها ما گره رو شاهدش بودیم، فقط معمارها نبودن که گره رو ترنگ داشتن. ما تو سنت معماری و معماری اسلامی ما معماری جایگاه ویژه‌ای داشته، خب بخاطر اینکه پایدارتر بوده، قابل حفظتر بوده و اینکه مثلا ما خیلی از آثارش الان باقی مونده اینجوری ویژه به آثار معماری می‌پردازه. در صورتی که خب حالا گره‌ها توی تمام حوزه‌ها وجود داشته، میانه سورهایی که ما دیدیم و گره‌ها رو توی اونجا هم می‌دیدیم.
برای دوستی مسئله بوده که علت نامگذاری این گره‌ها به کند و شل و تند رو بدونه که چرا می‌شه.
دقیقا من اطلاعی ندارم که دلیلش چیه، ولی خب اون زوایای اینها هسته، زوایا تغییر میکنه، زاویه وقتی که خیلی تند میشه این گره تند بهش میگن، وقتی که باز میشه گره کند بهش میگن و بین این دوتا هم نه تیز باشه نه خیلی کند باشه شل باشه بهش میگن گره.
معماران سنتی از کجا میفهمیدن که چه الگویی را روی چه گنبدی باید ارائه بدهند؟ آیا آزمون و خطا میکردند یا حساب شده بود؟
این بحثی که مقاله بعدی شد بهش
بازه بود. بله، این سریال همچنان جذاب بمونه. میخواستم بدونم آیا کارهای نقاش و گرافیست معروف اشر رو هم بررسی کردید؟ این فکر کنم از شما پرسیده چون من که
من بیشتر این افرادی رو که گفتم اینها پژوهشگران بودن، خیلی هنرمندا نبودن. که خیلی مثلا کافلنی که گفتم یه برنامه نویسه، یه نرم افزار کاری برنامه نویسی میکنه و نرم افزار تولید میکنه. علاقتش به هنر بوده و ریاضیات هم خیلی مسلط بوده و شروع کرده این کارها رو انجام بده. فقط در حال حاضر بیشتر پژوهشگرها هستن که خیلی روی این مسائل دارن کار میکنن.
یه دوستی هم از حضار معذرت خواهی کرد. من تشکر میکنم از شما، لطف کنید تشویقشون بفرمایید.
گره هایی که پرسیدن از جاست که واسه افهام نشونستم، این حالا راست میگیم برای ما خیلی بدیهیه موضوع. یه الگوی هندسیه، این بنده خدا هنرمند تو هر توی تمام هنرهای سنتی دقت کنید، حالا مثلا توی هنر قوم مایا هم شما نکنید همین میبینید، علاقه نداره زمینه رها کنه، یه سطح مثلا بگیره توش هیچ کاری نکنه. از یعنی حتی حاشیه یه دونه مثلا حساب کنید کتابتی میکنه تا یه دونه قلمدانی که در روی میکنه تا یه فانوسی که در خونش داره، میانن تا یه ظرفی که ازش استفاده میکنه، علاقه نداره مثل ما اینقدر مینیمال شد مثل نگاه مدرن ما مثلا 100 کیلو راحت رها کنه، اینو خورد میشه ازم توی نگاه سنتی. خب مثلا گاهی با یه عناصر فلورال توی خیلی از این مثلا هنرهای سنتی میبینید دیگه، مثلا یه گل و بوته ها و جقای چنسه میتونم داریم توی رو پارسه ها و همه روی ظروف تا معماری تا سطوح معماری توی جهان اسلام. اون چیزی که رخ داده و گفتم هم خیلی طوری ویژه هستش اینه که حالا یک این از کجا به قولی شاید از مثلا ریاضیدان ها شروعش بوده، شاید مثلا هنرمندان معماران هر کسی این قضیه فعال بوده. به طور ویژه برای میگن معماران شما بدن میناتوران شما نگاه میکنید بیشتر سطوح معماری رو پرگره میکنن، کمتر مثلا سطوح کتابت و دورش حاشیه‌اش هم گره، ممکنه قابای اصلی دور کتابت هم گره باشه ولی دوباره بینش با حروف سر خطایی هست میبود میشه. این ها میادن با این الگوی هندسی که ما امروز فهمیدیم میفهمون خیلی پیچیده است و هندسه خیلی پیچیده ترسیمی و ریاضی داره، اینها رو پر میکردن. یعنی اینقدر ساده بگیم موضوع رو، گره یک الگوی هندسی که برای خورد کردن سطوح مختلف در همه صنایع بشری عهد کهن استفاده میشه. به طور ویژه های اسلامی از این ویژگی‌های خاص برخوردارن که آلات خاصی دارن و هندسه خاصی که مطرح شد. اگر شما در مثلا شاید خصوص خیلی خیلی مثلا روان و راحت مثلا حالا آزادی در مثلا هنرهای مایا ببینید تا هنرهای هندوستان مثلا ببینید مثلا تا حتی هنرهای مثلا دوران ایلخانی خود منطقه سرزمین خود مثلا ببینید یک فلورالی که مثلا وجود داره و اونها هم یه وقت ممکنه که یک عنوان کلی دستن تو بگیم اونها هم گره هستن مثلا. ما اونها رو نمیگیم گره، ما اونها میگیم الگوهای سنتی تمدنهای دیگه که از خودمون هم توی جریان جهان اسلام هم خیلی رو دامتن داریم. این بخشش که هندسه دقیق ترسیمی داره و آلات مشخص داره رو به اونه گرفتی کنیم. یعنی فکر نکنه این هم چیز سختی دقیقه. گره خطایی رو ما بهشون گره نمیگیم، یا اگه بگیم تعلیلی میگیم مثلا گره خطایی، الگوهای خطایی میگیم. به این دلیل که اونها به صورت دست آزاد ترسیم میشدن. یعنی حتی هنرمندی که امروز ما رو کارش تحلیل میکنیم، نقطه‌چی میکشیم میبینیم که بله این در یک مثلا منحنی یک که میتونه بر عدد مثلا نپر قوس این منحنی مثلا تبدیل بشه، ولی اون دست آزاد ترسیم میشده. ممکن شما در یک سیاه مشق هم در اصطلاحات خطاطی هم بتونید هندسه پنهان پیدا کنید، شما که در تابلوی مثلا شام آخر داوینچی هم که اورینته پنهان پیدا کنید. به نسبت خیلی دقیقه حتی. یه دست آخر از دیگه هنرمند دست آزاد طراحی میکنه و هندسه محکم پشتش نیست. یعنی چون معماری مثلا آلات رو قبلا میسازن و چون میسازن آلات رو حتما هندسی قالب میزنن. و اصلا چرا آلات دارن گره ها؟ برای اینکه میخوان ساخته شن. و مثلا صنعتی باید بتونن این آلات قالب گیری بشن، این گل باید ریخته بشه، مثلا پخته بشه، مثلا اینجا کار بشه. از دیگه ما به این بخشش که هندسه دقیقه داره میگیم گره. اونها الگوهای خطای هستن، الگوهای اسلیمی و گفتم الگوهای فلورال اغمانوگیه که حتی خطای اسلیمی نیستن ولی همه هندسه هستن دارن. آقای از شما یک سوال دارم و مورد شریک آقای هستایی که نقاله الان جواب میدم. ببینید همین امروز هم از بین من و شما هم ممکنه ما از گره شروع کنیم، ترسیم کنیم، نقاشی کنیم، باشه بنا بسازیم. اما کسی که پژوهشگری میکنه در مورد گره، اینا که اسمشون بردن اینا مطالعات دقیقه ریاضی انجام میدن. اون آقای کافلان صفحه ها مقاله و برنامه نویسی فرمول ها محاسبه ها داره برای اون کاری که میکنه. اشل یا خیلی عملیات دیگه تحت تاثیر جهان اسلام، تحت تاثیر مثلا سنت که در عوام دیگه دیدن خیلی کارها ممکنه بکنن. گره حتی نقاشی رو عین گره رو ترسیم در کارشون، اما چقدر هندسه پنهان رو میشناسن. ما از افرادی نام بردیم مثل ماهر النقش، مثل شهرباف، لورزاده یا از ابوالوفا یا کوینانی، از افرادی از خودمون که اینها گره رو میشناختن و براش ترسیم دقیق هندسی رو دادن و از افرادی از ما مثل بونر، گودنر، کاپلان، حالا دوستانی که اسمشون به صورتشون با خلاصه میاد خیلی از وجود داره اینجا، از افرادی که قبل از من گرانبام، شپرد، هانگین، لیلی کی، که همه اینها در واقعیت بر روی هندسه دقیقه گره کار کردن. بحث تجربه‌گرانه بود و این درست نیست. خیلی هنرمندا استفاده میکنن موضوع بحث مقاله نه. خیلی لطف کردین من صاحب بفهم. نمره سوال اول این که یک پژوهش دنبالی یک جمله کلیدی مشخص و یک حرف ما هیچ کنه نگاه معنایی یا روانشناسانه که این دو سوال در واقع مبتنی بر این دو نگاه هستن، معناگرایی در حالات شناخت رنگ یا تحصیلات رنگ بطری نمیدونم تحصیلات روانی چیم پژوهش نداشتیم، یعنی صرفا خیلی خیلی محتوایی به موضوع گره و هندسش و چه نسبتی دارد با زمینه که این رو به عنوان راز گره های اسلامی در مقابل گره میگیم که اینجور میشناسیم. ما به این برخوردیم که جهان امروز چه جهان غرب شده نشوی خود ما، یعنی ما خود ما هم قبل از این قضیه به این مشکل داشتیم، ما نمیشناختیم، فکر میکردیم این ترسیم اینها یعنی همون گره، ولی آرمارون با توجه به همین مسئلاتی که مطرح کردن فهمیدیم گره اسلامی یک تفاوتی داره اونو به عنوان رازش میدونیم که این تفاوت همون توجه به زمین و بستره و به لحاظ هندسی هم فقط نظر داریم، نه اصلا توی مسائل خودم وارد نشدیم. اما در مورد سوال دوم اتفاقا تمام حرف اینجا هم همینه دقیقا، یعنی اینکه جهان اسلام گره رو بر مبنای زمینه طراحی میکرده و چون گره جامع الجمع هندسه تقریبا در معماری، یعنی دیگه اساره اون هندسه ها منهای هیچ گونه حالا شاید الزامات معمارانه شبیه فضاسازی مثلا مجرم کاربردی یا سازه منهای این کاملا ناب هندسه اینو شکل میده، اتفاقا دقیقا برگشته از زمینه هست. تو سطوح دو بعدی دیگه این نشون دادم چند نمونه زمینی در مربع هستش اون گره با توجه گوشه ها و سطوح و سطح مربع از دای مربع شروع میشه شکل میگیره و شاید یک شمسه به چند شمسه میرسه ولی به بیکران نیست و نمیشه هر جایی کاتش کرد اینو مثلا بگیم که این زمینه اینجوری بر اساس اون شکل گرفته گاهی سه پنجگانی شکل میگیره گاهی یک ستاره شکل میگیره توی وقتی مسطحه وزیر گنبدها هم بر اساس ما چه دیگه در مقاله صحبت میکنیم بر اساس انحنای این گنبدها مورد نظر داریم، یه وقت ممکنه بحث هندسه گنبدها باشه تقریبا اکثرشون مثلا بالاخره در یک سطح حالا حدودی بگیم چی بگیم چون انحنا در سطح گنبد عوض میشه چه در داخل چه خارج در یک سطح منحنی نشستن، اما چون انحنا در طول گنبد تغییر میکنه ما تغییر این انحنا رو بر گره به عنوان وجه تمایز گره اسلامی و سنتی داریم میبینیم و حالا اگر مثلا بگیم نمونه خان شیراز نمونه ماهان کرمان نمونه جامعه یزد از اینها از همین منظر با هم متفاوت هستن، نمونه جامعه یزد اگه دقت کرده باشیم واسه انحنای خاصی که گنبد داخلی اون داره این نمونه با آن یکتاست، یعنی ما ناگهان پیوستار پنج گره که با شماره های مختلف عوض میشن، شماره های یکی یکی عوض میشن و نشون از تغییر خیلی تدریجی شیب گنبد دارن اگر کلیت نظریه رو قبول کنیم که بر اساس انحنا داره تغییر میکنه. این نمونه منحصر به فرده نمونه ماهان کرمان دیدیم که خب گرا تغییراتشون جهشیه ولی باز هم بر اساس انحنا نمونه دوباره صابه همین رو دیدیم، مبنامون انحنای گنبد انحنای سطح توی این بررسی.
ببخشید من مجبورم
شرمنده
کسی بازم بازم تشویقشون کنید تا من عرض رو خدمت شما